أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا رضای متأخر از اکراه، از بیع اکراهی، موجب صحت عقد مکره می شود یا نه، برای قول به بطلان بیع حتی در این تقدیری که لحقه رضای مکره، به وجوهی استدلال شده بود. وجه دوم این بود که شرط صحت عقد این هست که مقارن با رضایت مالک باشد، معتبر هست در صحت عقد مقارنت با رضای مالک. اونچه که ولو عنوان عقد بدون جمع شدن با رضا هم صادق باشد، به وجه اول از وجه اول رفعیت میکنیم، ولی موضوع ادله صحت عقود و ایقاعات، عقد و ایقاعی هست که مقارن با رضای مالک باشد. این خود وجه دوم بود. مرحوم شیخ به این وجه اشکال کردند که این دعوا خالی از شاهد هست، شاهد نداره، بلکه شاهد برخلاف او هست و اطلاقات نفی می کند اعتبار مقارنت عقد با رضای مالک را. این جواب مرحوم، یعنی بله، یا اشکال مرحوم شیخ، مناقشه مرحوم شیخ در وجه دوم بود. مرحوم های میلانی فرموده بودند که از این اشکال مرحوم شیخ، از این مناقشه مرحوم شیخ ممکنه جواب داده بشود به دو وجه. وجه اول این بود که اگر شما قبول کردید اصل شرطیت رضای مالک را برای صحت عقد، اگر اصل شرطیت را قبول کردید، این شرطیت رضا اقتضا می کند که به نحو شرط مقارن باشد و عقد مقارنن به رضا صحیح باشد. چرا؟ به خاطر اینکه معلول لا یتحقق الا بعد تمامیت علتش به تمام اجزا، و اینطور نیست که قبل از تحقق بعضی از اجزای علت معلول بخواهد محقق بشه. اگر عقد بخواهد مؤثر بشود، باید با تمام شرایطش حاصل بشود تا تأثیر خودش را بگذارد. در جایی که مکره بی را انجام داده است در حالت اکراه، در اون وقت عقدی که محقق شده فاقد شرط رضا بوده. معنا نداره که بگیم که این عقد قبلی یک هفته قبل محقق شده، یک هفته قبل به وسیله شرطی که به وسیله رضایی که شرط صحت او بود که یک هفته بعد رضا محقق میشه، اون عقد مؤثر قرار بگیرد، تأثیر بگذارد با ضمیمه شدن شرط متأخر به او. این بعد وجه اول بود. وجه دوم این بود که ما ادله امضای عقود ناظر به عقود متعارف و شایع عند العرف والعقلا هست. ما و شایع عقدی است که مقارن با رضا باشه. نسبت به وجه اول که از راه غیر معقول بودن شرط متأخر پیش آمده بودند، بیان شد در جلسه قبل که دو تا جواب از این دو تا اشکال به این وجه وارده. اشکال اول اینه که اشکال اول این بود که این قاعده که متأخر نمیتواند شرط برای امر متقدم بشود، شرط برای تأثیر امر متقدم بشه و از اجزاء مؤثر متقدم بشود، این در علل و معالیل تکوینی جا داره، ولی در اعتباریات که اونجا میدان سببیت و مسببیت نیست، تأثیر و تأثیر تکوینی در کار نیست، حقیقت اعتبار به جعل حکم برای موضوع خاص با وجود برمیگرده. در این دائره، در دائره اعتباریات هیچ مانعی وجود نداره که امر متأخر، امری که در زمان متأخر حادث می شود، واقع می شود، موضوع باشه یا قید الموضوع باشه، قید باشه برای موضوع حکمی که در زمان متقدم خواهد ثابت بشود. محذور عقلی در این قسمت وجود نداره. به بر همین اساس هم در بحث مقدمه واجب گفتن، متأخرین گفتن شرط متأخر امر معقولی هست، نه اینکه غیر معقول باشه. این جواب اول. جواب دوم اینه که حتی اگر شرط متأخر را امر معقولی ندانیم، که این جواب دوم در کلمات خود مرحوم میدانی این جواب دوم بوده هست، جواب دوم اینه که حتی اگر شرط متأخر را امر معقولی ندانیم و همه شروط را باید به شرط مقارن برگردونیم، ولی اینطور نیست که شرط بودن رضای مالک برای صحت عقد ایجاب بکنه که حتما عقد موضوع اثر، عقد مؤثر، عقدی باشه که در زمان انشای عقد همراه با رضای مالک باشه، فقط او عقد صحیح باشه، غیر از او عقد صحیح نباشه. نه، حتی بنابر انکار شرط متأخر و غیر معقول بودن شرط متأخر، ممکن هست در مثل محل بس ملتزم شد به این که عقدی که رضای مالک به او ملحق می شود در زمان متأخر، در همون زمان متأخر اون عقد اجزایش تمام می شود، اجزای علتش تمام میشه و از همون زمان متأخر اثر خودش را میگذارد. به عبارت دیگر قائل به این بشویم که از باب نقل هست، یعنی رضای متأخر که زمیمه بشود به بیع مکره، بیعی که قبلا یک هفته قبل انجام شده زمیمه بشود، این زمیمه شدن موجب تأثیر از همین امروز میشه که رضا ملحق شده. اگه از همین امروز بشه دیگه محذور شرط متأخر، غیر معقول بودن شرط متأخر پیش نمی آید. ولو بحث غیر معقول بودن شرط متأخر را در دایره اعتباریات هم بپذیریم، بگیم اونجا هم کشیده میشه، ولی نهایتش اینه که در این در تأثیر عقد و در صحت عقد مکره علل قول بالکشف اشکال تولید بکنه، ولی علل قول به نقد مشکل تولید نمی کنه. نهایتش اینه که ملتزم می شویم به این که از همون زمان متأخر که تا اجزای علت عقد را علت فرض کنیم، اجزای علت تمام میشه، یک جزءش انشا بود که اون انشا باقی هست تا الان، این جزء دیگر هم که رضای مالک باشه به او زمیمه میشه، الان معن تأثیر میذاره. اگه معن تأثیر بذاره مشکلی از جهت غیر معقول بودن شرط متأخر پیش نمی آید، یعنی محذور عقلی وجود نداره. اینطور نیست که التزام به شرطیت رضای مالک، التزام به شرطیت موجب بشود که ما حتما اون را شرط مقارن حساب بکنیم، شرط مقارن با انشاء العقد حساب بکنیم. نه، نهایتش اینه که بر این یعنی ممکن هست ثبوتن که هم به نحو شرط مقارن باشد هم شرط متأخر باشد، یعنی رضای با فاصله رضای متأخر هم فائده دارد ولی اثرش در حد نقله، یعنی از زمان اون زمان اجازه زمان رضا از اون زمان معامله صحیح می شود و اثر نقل و انتقال را ایجاب می کنه. این نسبت به وجه اول ایشون. وجه دوم فرموده بودن که اطلاقات ناظر به افراد متعارف هست، ما هو شایع عند العرف و متعارف عند العقلا اون معامله‌ای هست که با رضای مقارن باشه، از رضا ناشی بشود از رضای مقارن با زمان خود انشاء العقد، اما نه مطلق عقدی که رضا با او جمع بشود ولو متأخرن ولو منفصلن. خصوص رضای خصوص عقد مجتمر با رضای مقارن مورد بله مورد تعارف عند العقلا هست، ما هو المتعارف این عقد هست، نه خصوص خصوص این هست نه مطلق عقدی که ینزم الالعقد رضا ولو متأخرن. جواب نسبت به این وجه هم اینه که نه اینطور نیست که ما هو شایع عند العرف خصوص این باشه، بله در میان عرف و عقلا عقد به عقد اکراهی اعتنا نمی کنن و شخص مکره را ملزم به رعایت اون عقدی که در زمان اکراه از او صادر شده نمی بینن. عقد بدون رضا بدون رضای مالک عند العقلا مؤثر نیست، عقلا هم عاقد را مالک عاقد را ملزم به این نمی دانند، رضا را حتما شرط می دانند ولی نه اینکه ما هوش مؤثر خصوص عقدی باشد که مقارن با رضا باشه، نه اونی که به حسب در نظر عقلا هست متعارف عند العقلا هست اعم، اینطور نیست که فقط عقد بله فقط عقد مقارن با رضای مالک را مؤثر بدانه، نه عقدی که منظم بشود به او رضای مالک در زمان متأخر این را هم موضوع اثر میدانند، این را هم صحیح میدانند، احتیاج نمیبینند عقلا که در موارد اکراه حتما باید شخص یک بار دیگر عقد را انشا بکنه، این را به نحو الزام در میان عقلا ثابت نیست، بلکه این موارد لحوق رضا را هم کافی میدانند. اینطور نیست که این کافی نباشه احتیاج به انشا باشه. اگر نگیم عند العقلا این به نحو عام کافی هست، یعنی عقدی که با رضای مالک جمع بشود اعم از مقارن اعم و غیر مقارن، اگر نگوییم لااقلش اینه که اینطور نیست که بنای عقلا در این موردی که بنای عقلا در این موردی که در موردی که لحوق رضا شده عقلا اینطور نیست که نظر سلبی داشته باشن، یعنی بگوین این عقد اکراهی اینجوری فایده نداره، رضای متأخر فایده نداره، باید عقد جدید انجام بدن. اگر نگوییم به حسب نظر عقلا ثابت هست کافی بودن این عقد ولی طرف مقابلش که کافی نیست و عقلا بنایشون بر اینه که این عقل را کل عدم می دانن و اعتنای به این نمی کنن و این را مؤثر نمی دانن احتیاج به انشاء جدید می دانن، این قسمت نظر سلبی اوغلا در این مورد ثابت نیست. وقتی نظر سلبی ثابت نبود به اطلاقات میتوان عکس بکنیم دیگه. اگه گفتیم اطلاقات این مورد را میگیره ولو به حسب بنای اوغلا این مورد خصوصیت داشته باشه و ولی در قسمت دیگر اوغلا نظرشون معلوم نباشه، تمسک به اطلاق وارد در این مورد ممکن هست.
فرد مضارف شایع مثلا
نه دیگه، نه دیگه، ما از اون جدوه الا اگه اوغلا صحیح بدونن که وجهی نداره که خصوص. اگر ما اگر اونی که متعارف اندل اوغلا هست رواج داره اندل اوغلا اگر صحیح باشه، اندل اوغلا صحیح باشه ولو کمتر از او باشه، صرف اقل و اکثر که موجب انصراف در ادله نمیشه، مجرد اکثریت که موجب انصراف نمیشه. اونی که از مرحوم میلانی با توجه به خصوصیات مقام او اقتضا میکنه اینه که بفرماید که این اونی که مورد عمل اوغلا هست اینه و غیر اون مورد عمل اوغلا نیست. نه اینکه در نظر اوغلا صحیح هم هست ولی یه شقشون اکثر هست اینو بخواد موجب انصراف بدون. صرف اکثریت در وقوع موجب انصراف دلیل مطلق نمیشه. اینو مثل مرحوم میلانی و ایده که اینجور بخواد مطلب را بفرماید در مثل محل بحث اینا. این وجه بله. پس وجه دوم که در کلام که عبارت از این بود که ما هو الموضوع در ادله صحت عقود به ایقاعات خصوص عقدی است که مقارن با رضای مالک باشد و غیر از اون مشمول اطلاقات نیست، مورد اطلاقات نیست، اشکال مرحوم شیخ به این وجه دوم وارد هست و بله اشکال مرحوم شیخ به این وجه دوم وارد هست و این دوتا جوابی که در کلام مرحوم میلانی اومده بود این دوتا جواب نمیتواند اشکال رو حل بکنه. وجه سوم که قائلین به بطلان بیع مکره لو لحقه رضای متأخر به او استدلال کردن اینه که گفتن که عقد مؤثر عقدی است که مقارن با طیب نفس خود عاقد باشد. اون کسی که عقد را انشا می کند او باید در زمان انشا طیب نفس نسبت به مضمون این عقد را داشته باشه و در محل بعد که مکره یک هفته قبل عقد را اکراهن انشا کرده بود الان طیب نفس داره، این از مورد از موضوع ادله صحت خارج هست، چون عقد مؤثر عقدی است که مقارن با طیب نفس عاقد باشه. در حقیقت این وجه سوم هم به یک نحوی ترمیم وجه اول هست، تثبیت اشکال اوله، چون در اشکال اول از این رو وارد شده بودن که عنوان عقد بدون طیب نفس اصلا صادق نیست. در وجه سوم هم اینجور که انه اشکال تصحیح می شود، تثبیت می شه که ولو ما قبول بکنیم که عقد فاقد طیب نفس عقد هست، انشای فاقد طیب نفس عنوان عقد بر او صادق هست، در مفهوم عقد عقد نشده است نشوعش از طیب نفس، ولی اون عقدی که مؤثر هست موجب اثر می شود، موجب نقل و انتقال می شه و موضوع ادله امضا هست، عقدی است که مقارن با طیب نفس عاقد باشه و در محل بحث عقد مقارن با طیب نفس عاقد نیست و بر همین اساس بین محل بحث و بین عقد فضولی فرق میشه. از فهوای عقد فضولی نمیتوان استفاده کرد صحت عقد مکره بعد ما رضیه به او را. چرا؟ چون در عقد فضولی اون کسی که انشای عقد میکرد در زمان انشا فضولی، منشای عقد فضولی بود، عاقد فضولی بود، خود عاقد راضی به مضمون عقد بود، خود او انشا کرده بود، ولی مالکش راضی نبود. با اجازه بعدی مالک راضی میشه و از صحت عقد فضولی نمیتوان استفاده کرد، صحت بیع مکره بعد ما رضی المکره به این عقل. چرا؟ چون در صحت عقد و در تأثیر عقد شرط هست که عاقد منشأ العقد طیب نفس نسبت به او داشته باشه و این شرط در عقد فضولی وجود داره ولی در محل بحث وجود نداره، چون منشأ العقد خود مالک بوده که مالک در حال اکراه طیب نفس نسبت به او نداشت. این وجه بله، وجه سوم برای انشاء، برای ابطال عقد مکره اذا رضی المکره بعد اکراه اینه. مرحوم شیخ فرمودن که این وجه از عفو من الکل، این وجه و صحیح نیست و نسبت به وجود دیگه حساب بشه از عفو. چرا؟ به خاطر این وجهش هم اینه که اگر ما طیب نفس را در صحت عقد معتبر بدانیم، طیب نفس مالک هست، اون کسی که مورد عقد مربوط به او می شود، اما طیب نفس شخصی که مالک نیست، فقط مجری صیغه است، وکیل مثلا در اجرای عقد هست، طیب نفس او هیچ اثری نداره، وجهی نداره که ما این را معتبر بدانیم. اونی که معتبر هست طیب نفس مالک هست و در اینجا هم و در اینجا طیب نفس مالک هست و در والینگ در وجه سوم گفته شده به این که ما هو المؤثر عقدی است که ناشی باشد از طیب نفس عاقد به نحو مقارن. روی حساب وجهی نداره، علاوه بر این که این اگر طیب نفس عاقد، یعنی اصل این که طیب نفس عاقد معتبر باشه در تأثیر عقد، اما از این که در زمان عقد باشه یا متأخرا، این اصلا بلا وجه، هیچ نکته‌ای در او وجود نداره. علاوه بر این که نقضی هم که وارد میشه اینه که اگه طیب نفس عاقد معتبر باشه، طیب نفس عاقد معتبر باشه در بیع اکراهی به حقن، مثل مواردی که شخص مدیونه یا مفلس مجبور میکنه حاکم او را که مالش را بفروشد، اونجا هم باید بگیم که معامله صحیح نیست، ولی اینکه در اون موارد لا اشکال در صحت معامله، به اینکه عنوان عقد اینجا محقق هست، عقد همین عقد مؤثر هست، نه اینکه فقط لغلغه لسان باشد و تأثیر هیچ تأثیری نداشته باشه. بیع مکره به اکرای حق عقد مؤثر هست، ولی اینکه در این مورد عاقد طیب نفس مقارن با انشاء معامله را ندارد. اینم وجه سوم. نه مقصود اینکه نه در برای نقض همین کافیه دیگه، نه برای نقض همین کافیه دیگه، که اگر این طیب نفس عاقد معتبر باشه باید اونجا با حکم بکنید که این معامله صحیح نیست، ولی اینکه اینجور نیست. در جایی را که خود شخص مالک ان اکراه به حق معامله را انجام داده، اونجا باید بگید که مؤثر نیست، ولی اینکه لا اشکال در تأثیر عقد در اون موارد. این وجه سوم. وجه چهارم برای عدم صحت بیع مکره بعد از لحوق رضا اینه که اصلا اون چه که از مکره در حال اکراه محقق شده، عقد با خصوصیات عقدیت محقق نشده. ما صدر من المکره در زمان اکراه مثل ما صدر من الحاضل هست. این همون بحث به ترتیب وجوهی که در مکاسب مطرح شده، این بچه شیشم میشه که تعبیر مرحوم شیخ این که یعیده برای قول به بطلان در کنار ادله قول به بطلان فرمودن، این را به عنوان وجه ذکر کردن که یعیده بطلان بیع حاضر و عدم فائده در لحوق رضا بعد از حضلش. بعد از اون بگه که من الان به جد میخواهم، اصلا همونه که شوخی کردم، الان قصد جدی نسبت به او دارم اثر نداره. چجور در بیع حاضر اثر نداره، در بیع مکره هم اثر نداره. چرا؟ نکته این که ما صدر من المکره مثل ما صدر من الحاضر هست، به خاطر این که در هر دو قسمت منشی عقد قصد مضمون لفظ را نداره، فقط قصد لفظ را کرده، قصد مضمون را نداره. و وقتی قصد مضمون وجود نداشته باشه در بیع مکره مثل بیع حاضر که قصد مضمون وجود نداره، اصلا بیع مکره مندرج در عنوان عقد نمیشه تا حکم اون جاری بشه. این وجه وجه چهارم که اونچه که در کلمات متقدمینی که قائل به بطلان شدن اومده، همین وجه تصریح به این وجه کردن. در کلام محقق ثانی هم که فرموده بودن اگه اجماعی در مسئله نباشه لنظر در مسئله مجالون، به همین وجه استدلال کردم، فرمودن لانتفاع القصد اصلا و رأسا مع عدم رضا ولا يتحقق العقد المشروط بالقصد. عقد شرط تحقق عقد اینه که اون کسی که انشاء میکنه، تکلم به ایجاب و قبول میکنه، به الفاظ عقد میکنه، قصد مضمون رو داشته باشه. اینجا که قصد مضمونی در کار نیست، روی حساب این معامله اصلا معامله محقق نشده، بی یا عنوان عقد محقق نشده. مرحوم محقق ثانی اینجور استدلال کرده، مرحوم محقق اردبیلی هم فرمودن اینجا اصلا عقد محقق نمیشه، باطله، این بیع مکره باطله ولو رضای بعدی بیاید. دلیلش اینه که اصلا قصد محقق نشده، قصدی در اون انشای صادر من المکره قصدی در کار نبود تا عنوان عقد صادق باشه. مرحوم صاحب جواهر هم همین رو فرموده، این تنظیر به حاضر در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده که این بیع مکره و عقد مکره، بیع مکره اصلا مصداق عقد نیست، مندرج در عقد نیست، مثل تکلمی که مثل تکلم به الفاظ خاصی که از حاضر اومده. فرموده عبارت جواهر هم اینه که ان لم تكن المساله اجماعیتا فلنظر فیها مجال كما اعترف به فی جامع المقاصد ضرورت عدم اندراجه فی العقود بعد فرض فقدان قصد العقدیه و ان صدور اللفظ، این لفظ از مکره در حال اکراه صادر شده که صدوره من الحاضر و المجنون، مثل لفظی که شخص حاضر در جایی که قصد جدی ندارد تکلم به بیعت او بکنه، چجور اونجا عقدی در کار نیست، اینجا هم عقد در کار نیست. این وجه چهارم که حاصل وجه چهارم اینه که قوام عقد به وجود قصد هین انشاء هست و در بیع مکره قصد وجود ندارد، همانطور که در بیع حاضر این قصد وجود ندارد. این وجه چهارم مرحوم شیخ در اشکال به وجه چهارم فرمودن که با توجه به مطالبی که ما در اول بحث اکراه در تعیین معنای عقد اکراهی در مقابل عقد حاضر و امثال اون بیان کردی، معلوم میشه که این وجه صحیحی نیست. بیع مکره با بیع حاضر فرق میکنه، در بیع حاضر اصلا انشایی محقق نمیشه، قصد قصد انشاء در حاضر وجود نداره، ولی در بیع مکره اینطور نیست. در بیع مکره شخص مکره به خاطر اجبار جائر انشاء بیع میکنه، حقیقت انشاء از او صادر میشه. حقیقت انشاء اینه که امر عنوان معاملی خاص را اعتبار بکنه و لفظ مناسب با او را تکلم بکنه، با تکلم به این لفظ اعتبار بکنه که اون عنوان معاملی خاص محقق بشه. این خصوصیت در عقد اکراهی وجود داره که اعتبار میکنه که مال خانه من مثلا ملک مشتری بشود. این ملکیت بی، ملکیت المبی در مقابل ملکیت الثمر، این را اعتبار میکنه مکره، اعتبار کرده، قصد نسبت به او وجود داره، نه اینکه قصدی در کار نباشه. اینکه رو حساب در اینجا مرحوم شیخ فرموده اینکه در اشکال به صحت عقد مکره بعد ما لحقه الرضا کسی بگوید مکره لا قصد له الى مدلول لفظ اصلا، و اینکه مکره قاصد نفس اللفظ ها که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، این قد عرفته، عرفتم اشاره به اول بحثی، قد عرفته انه خلاف المقتوع من النصوص والفتاوا، عنوان بیع اکراهی به حسب اونچه که از روایات وارد در مورد عقد اکراهی، ایقای اکراهی وارد شده، عنوان بیع اکراهی به حسب اونی که در روایات اومده و به حسب اونی که در فتاوای علما اومده، عنوان بیع اکراهی جایی است که شخص مکره علاوه بر قصد لفظ قصد مضمون رو هم دارد. این طور نیست که فاقد قصد باشد. رو این حساب این وجه چهارم که عمده در کلام قائلین به بطلان بود، این وجه هم تمام نیست. وجه پنجم برای بطلان عقد مکره ولو بعد لاحق شدن رضای متأخر اینه که از آیه شریفه تجارتن الا ان تکون تجارتن ان تراض، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن تراض، استفاده می شود که اون معامله صحیح هست که ناشی شده باشد از رضایت مالک، از رضایت مالکین ناشی شده باشد، ترازی ناشی از ترازی مالکین شده باشد. و این معنا در محل بس وجود نداره، چون وقتی مکره یک هفته قبل بی را انجام میداد، این تجارت، این بی ناشی از ترازی نبود. اون وقت که انجام میداد ناشی از ترازی نبود، اون وقت رضایت نداشت. چون اون وقت رضایت نداشت نسبت به این بی عنوان تجارت انترا صادق نیست. پس وجه پنجم عبارت از اینه که ولو عنوان عقد فی حد نفسی شامل این بی مکره می شود و این بی مکره فی حد نفسی با قطع نظر از ادله دیگر مشمول اوفو بالعقود هست، اوفو ما باشیم دلیل اوفو بالعقود یا اهل الله البیع، این حکم اقتضا میکنه صحت بیع مکره بعد لحوق رضا را. ولی به واسطه دلیل مخصص که آیه شریفه الا ان تکون تجارتا تراض باشه، به واسطه اون دلیل مخصص استفاده می شود که عقد مؤثر اون عقدی است که ناشی از ترازی باشه و مقارن با ترازی باشه، عقد غیر مقارن با ترازی عقد صحیح نیست. این وجه وجه پنجم که در بعضی از کلمات دارن در کلام محقق اردبیلی در مجمع البرهان این وجه اومده است که با استناد به آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض حکم می‌شود که این عقد فایده نداره چون ناشی از تراضی نیست. مرحوم شیخ به این وجه پنجم، استدلال به این وجه پنجم اینجور اشکال می‌فرماید که گرنه قبول می‌کند که مرحوم شیخ نسبت به این آیه شریفه که از ذیل آیه شریفه که فرمودن تجارت عن تراض، تجارت عن تراضی صحیح است، اونجه که در ذیل آیه شریفه آمده است اینه که تجارت ناشی از تراضی، تجارت مقارن با رضای مالک صحیحه. اونجه که در ذیل آمده است که در عبارت تجارت عن تراض، یعنی در عبارت تجارت عن تراض اومده، اینه که تجارت باید تجارت ناشی از رضایت است و این لا یستوق الا در جایی که مالک حین العقد رضایت داشته باشه. ولی اشکالی که به استدلال به آیه شریفه وارده اینه که این آیه دلالت بر حصر نداره. بله، آیه شریفه در ذیل فرموده است تجارت عن تراض صحیح است و از راه تجارت عن تراض شما مال همدیگر را تملک بکنید، این مانعی نداره، جایز است برای شما، حلال است برای شما. ولی آیه، از آیه حصر استفاده نمیشه که فقط اون عقودی صحیح هستند که ناشی از تراضی بشوند. چرا حصر از آیه استفاده نمیشه؟ فرمودن به خاطر اینکه دلالت آیه بر اعتبار وقوع عقد عن تراضی که از باب که از آیه بخواد این معنا استفاده بشه یا از باب مفهوم استثناء هست، دلالت آیه بر این جهت یا از جهت مفهوم استثناء هست یا از جهت مفهوم وصفه، و اینجا هیچ یک از این دو مفهوم ندارد که اثبات بکنه که عقد مؤثر فقط عقد ناشی از تراضی هست. اما استثناء که بله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، از راه استثناء حصر استفاده نمی شود چون استثنای در اینجا استثنای منقطع هست، استثنای متصل نیست، و حصری که از استثناء جمله استثنایی استفاده میشه در جایی است که استثناء استثنای متصل باشه. اینجا استثناء استثنای منقطع هست، اونم استثنای منقطع غیر مفرق، استثنای منقطع مفرق هم نیست. که از عبارت مرحوم شیخ در اینجا همونطور که در حواشی هم اومده استفاده میشه که برای اینکه استثناء جمله استثنایی دلالت بر حصر بکنه اینه که یا باید استثناء استثنای متصل باشد یا اگر استثناء استثنای منقطع هست استثنای مفرق باشد، یعنی مستثنا من در کلام ذکر نشده باشه که به یه نحوی به استثنای متصل برگرده، یه معنای عامی را اخذ بکنن که برگرده به استثنای متصل. ولی اگر استثناء استثنای منقطع باشد، اونم غیر مفرق باشد، یعنی مستثنا من در کلام ذکر شده باشد، چنین جمله استثنایی مفید هست نیست. مانع نفی از این قبیله، چون در آیه شریفه فرمودن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این که اکل مال به باطل نشود در قسمت مستثنا من ذکر شده، در قسمت مستثنا تجارتا عن تراض تجویز شده، ولی تجارتا عن تراض که مصداق اکل مال به باطل نیست و بلکه خارج از او هست، خارج از او هست. چون مستثنا از مستثنا من خارج هست موضوعا، طبعا این استثناء استثنای منقطع میشه، نه استثنای متصل. و استثنای منقطعی هست که مفرق هم نیست، یعنی مستثنا من در کلام ذکر شده، فرمودن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دیگه، تجارتن تراز، بله استثنای از بالباطل دیگه، چون استثنای از بالباطل مستثنا من در کلام ذکر شده، جمله در صورتی که مستثنا من در کلام ذکر شده باشه چه این جمله دلالت بر هست ندارد. این پس دلالت آیه شریفه بر اعتبار وقوع العقد عن الترازی اگر به خاطر استعمال استثناء و جمله استثنایی باشد، اشکال وارد به این استدلال اینه که در این جملات، در این جمله استثنایی دلالت بر هست وجود ندارد، چون استثناء استثنای منقطع است، استثنای منقطع غیر مفرق است. البته در این قسمت یه توضیح در کلام زیاد محشین هست، مثل مرحوم ایروانی مثلا اشکال کرده که این تعبیر غیر مفرق در کلام مرحوم شیخ اومده ضمیمه شده به منقطع، جا نداشت، به خاطر اینکه در بله استثناء اگر استثنای منقطع باشد دیگه، استثنای منقطع باشد حتما استثنای غیر مفرق هست دیگه، استثنای منقطع مفرق نداریم، استثنای منقطع مفرق نداریم. اگه مستثنامی در کلام ذکر نشده باشه، اینکه حتما باید جمله استثنایی رو جوری معنا بکنیم که شامل مستثنا هم بشود. این اشکال کردن، مرحوم اصفهانی هم توجیه کردن که نه، استثنای منقطع مفرق هم داریم. در جایی که مثلا شخص سوال کرده بود از اینکه آیا قوم آمدن یا نیامدن، بعد مجیب در مقام جواب بگوید که مثلا ما جاءنی الا الحمار، این معلومه که خب اینجا اون مستثنا استثنا استثنای منقطع هست، ولی استثنای مفرق هم هست، استثنای مفرق وجود داره. رو این حساب اینطور نیست که ذکر کلمه غیر مفرق در عبارت مکاسب در کنار استثنای منقطع مسترق باشه و خالی از فایده باشه، نه، عملا تقسیم وجود داره. حالا اینا بحثای مربوط به عبارت مهم نیست، عمده اینه که مرحوم شیخ فرموده اینجا چون استثنا استثنای منقطع هست، منقطع حقیقی هست، چون اگر استثنای منقطع غیر مفرق باشه به یه نحوی به استثنای متصل برمیگرده. اینجا استثنای منقطع حقیقی هست، در استثنای منقطع حقیقی افاده هست وجود نداره. فرمودن اگر اعتبار وقوع العقد از باب مفهوم استثنا باشد، که استثنا اینجا مفهوم نداره، اگر استفاده اعتبار وقوع العقد عن الترازی، نشوء العقد عن الترازی از راه مفهوم وصف باشد، اینجا هم وصف مفهومی نداره، چون وصف علل قول به وجود مفهوم برای وصف در جایی مفهوم دارد که وارد در مورد غالب نشده باشه، ولی اگر اون غیری که اون وصفی که آمده است در کنار موضوع اون از قیود غالبیه باشد، کما هو الحال در آیه شریفه در ربابکم اللاتی فی حجورکم، اونجا غیر غیر غالبی است، غیر غالبی که مفهوم نداره. پس این در محل بحث هم تجارت که ناشی غیر شده است به انترازن، اگر بعد دلالت استفاده حصر، استفاده مفهوم از تقیید تجارت به انترازن، به غیر انترازن باشه، جواب و اشکال به این استدلال اینه که این غیر مفهوم نداره، چون نوعاً تجارت آیه وقتی ناظر به مالکین باشد، به مالکین خطاب بکنه که شما از راه تجارت انتراز می توانید تجارت را انجام بدهید، در نوع موارد، در قالب مواردی که تجارت از مالکین صادر می شود، از روی ترازی هست دیگه، تجارت صادر از مالکین در قالب موارد از روی ترازی هست. این که تجارت از مالک صادر بشه در این حال از ترازی نباشه، این فرد نادر هست، فرد غیر غالبه. چون این غیر غالبی هست، غیر غالبی هم مفهوم نداره.
رو... لازم
بله؟
کلا ترازی لازم، چه مقارن چه داخل.
نه یعنی مفهوم نداره، ولی موردش را که دلالت داره دیگه. این که تجارت ان ترازی صحیح هست، اونه که دلالت داره. در مورد غیر غالبی این آیه دلالت نمی کنه. بله بله، اونجا این آیه دلالت نداره. در مقام این که تجارت غیر ناشی از ترازی صحیح نیست، آیه دلالت نداره، مفهوم نداره دیگه. ولی تجارت ناشی از ترازی صحیح هست، اینو که دلالت داره. دونستا در دلیلی که مقید به غیر غالبی هست، حکم در مورد اون غیر غالبی که یقینا وجود داره. آیه در این مقدار فرموندن، در از آیه این مقدار استفاده میشه که اون جایی که تجارت از ترازی افراد ناشی شده باشد، اونجا معامله صحیحه. ولی این مفهوم نداره که اگر از ترازی ناشی نشده باشه صحیح نباشه. پس اینم بله، این که استدلال به آیه از باب مفهوم بحث باشد، این هم درست نیست. پس به این آیه شریفه نمیتوان استدلال کرد برای اعتبار وقوع العقد عن ترازی، نشوء العقد عن ترازی، چون استدلال متوقف بر اینه که از یکی از این دورا مفهوم گیری بشه از آیه، و هیچ یک از این دورا برای استفاده مفهوم صحیح نیست. این اشکال مرحوم شیخ در این وجه پنجم. ولی آیا این استدلال، این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ قبلا این بحث استدلال به آیه شریفه برای اثبات صحت عقود به این که و همینطور برای لزوم هر عقدی به این آیه شریفه میتوان تمسک کرد. آیه هم بله، از آیه هم حذف استفاده میشه، مفهوم هم داره با توضیحی که قبلا بیان شده. به صورت فی‌الجمله هم انشاءالله جلسه بعد اشاره میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.